با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این بخش خبری. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی تعداد جانباختگان بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته را 86 تن اعلام کرد. فرانسه از توانمندی ساخت سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرد. و پلیس فدرال آمریکا میگوید تهدید مقام‌های انتخاباتی آمریکا از سوی عوامل سایبری ایرانی ادامه دارد. به این بخش خبری خوش آمدید. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه از مرگ 86 تن بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد که با این حساب شمار رسمی کل قربانیان بنابر آمار وزارت بهداشت که مورد تردید منابع مستقل داخلی و بین المللی است در ایران به 57 هزار تن نزدیک می شود. در حال حاضر بنا به اعلام وزارت بهداشت 10 شهر در وضعیت قرمز، 23 شهر در وضعیت نارنجی و 163 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. از دیگر سو علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته است دولت ایران برای خرید 16 میلیون و 800 دوز واکسن 52 میلیون دلار پرداخت کرده است و به گفته او این واکسن ها تا 2 ماه آینده وارد ایران می شود. او توضیح نداده است که این واکسن ها از چه نوعی هستند، اما گفته است علاوه بر این واکسن ها احتمالاً 2 میلیون و 600 هزار دوز واکسن هم از چین و روسیه تا پایان سال وارد ایران می شود. مقام های حکومت ایران ابتدا اعلام کردند به دلیل تحریم های آمریکا و مشکلاتی که برای انتقال ارز دارد امکان خرید واکسن خارجی کرونا را ندارند، اما پس از مدتی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد خرید واکسن آمریکایی و بریتانیایی ممنوع است. صحبت های رهبر جمهوری اسلامی با واکنش های گسترده منفی زیادی در داخل و خارج از ایران مواجه شد. در تازه ترین اظهار نظر درباره واردات واکسن خارجی، مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا گفته است که واکسن کرونا تایید شده است هر کشوری که باشد باید تزریق شود. وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه با هفته نامه یک شنبه های ژورنال دو دیمانش گفت جمهوری اسلامی ایران در حال رسیدن به توانمندی ساخت سلاح هسته ای است و بازگشت تهران و واشنگتن به توافق هسته ای سال 2015 میلادی فوریت دارد. جان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه میگوید جمهوری اسلامی ایران با نقض برجام در مسیر غنی‌سازی اورانیوم 20% در مرکز زیرزمینی تاسیسات هسته ای فوردو به پیش می‌رود. آقای لودریان با صراحت گفته است این روند باید فوراً متوقف شود، چرا که به گفته او ایران در حال دستیابی به تسلیحات اتمی است. جمهوری اسلامی ایران همواره گفته است قصد ساختن سلاح اتمی را ندارد. سازمان انرژی اتمی ایران هم با رد درخواست 3 کشور اروپایی امضا کننده برجام برای توقف فوری تولید اورانیوم فلزی اعلام کرد تولید این ماده طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و ادامه خواهد یافت. مجلس شورای اسلامی در 12 آذر ماه امسال با تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها راه را برای کاهش تعهدات هسته‌ای دولت جمهوری اسلامی هموار کرد. فرانسه، آلمان و بریتانیا روز شنبه 27 دی ماه در بیانیه مشترک تاکید کردند چنانچه جمهوری اسلامی ایران خواستار حفظ برجام است، باید تولید اورانیوم فلزی را فوراً متوقف کند. خبرها رو پی می‌گیریم با خبری از ایران. محمد علی زم پدر روح الله زم روز یکشنبه در مراسم 40th مرگ فرزندش در بهشت زهرا بار دیگر گفت ماموران در مورد تایید حکم اعدام به او دروغ گفتند. به گفته پدر روح الله زم که روز 23 آذر ماه به اتهام افساد فلعرض اعدام شد، او تا شب اعدام هم نمیدانست قرار است اعدام شود.
حکمای اعدامش بهش ابلاغ نشده و خبر نداره و دوستانی اونجا از مأمورها دروغ گفتن، گفتن روح الله روز حکم اعدامه تایید نشده، تازه اگرم بشه فرصت قانونی وجود داره، کارهایی وجود داره، اعاده دادرسی که باید این مسیر طی بشه، نگرانی نداره.
در همین بخش خبری تلاش داریم که در مورد موضوع روح الله زم و صحبتهایی که امروز محمد علی زم پدر او داشته بیشتر برای شما توضیح بدیم. درباره همین خبر گفتنی است، دادسرای عمومی و انقلاب تهران 24 آذر ماه با انتشار اطلاعیه‌ای مدعی شده بود اجرای حکم اعدام پس از ابلاغ به وکیل و ملاقات روح الله زم با خانواده‌اش صورت گرفته است. پدر آقای زم این موضوع را رد می‌کند. اعدام روح الله زم با محکومیت گسترده از سوی بسیاری از نهادهای حقوق بشری و مقام‌های کشورهای گوناگون روبرو شد. روح الله زم که به عنوان پناهنده در فرانسه زندگی می‌کرد، مهر ماه 1398 در جریان سفر به عراق توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران رو بوده و به اعدام محکوم شد. همچنان ادامه میدیم با خبری دیگر. در حوزه حقوق بشر در ایران، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که از 10 سال پیش در حبس خانگی هستند، خبرها در مورد رفع حصر احتمالی را تکذیب کردند، اما گفتند مجوز استفاده والدینشان از تلفن مستقیم صادر شده. از زهرا و نرگس موسوی روز شنبه 27 دی ماه با انتشار پستی در صفحات اینستاگرام خود نوشتند که تنها تغییر صورت گرفته ابلاغ مجوز تلفن مستقیم برای والدین آنهاست. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران جنبش اعتراضی سال 1388 موسوم به جنبش سبز، از حدود 10 سال پیش در زندان خانگی به سر می‌برند. و دادگاهی در بلژیک روز شنبه صدور حکم برای اسدالله اسدی، متهم اصلی در پرونده طرح بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین خلق ایران در پاریس را تا ماه آینده به تعویق انداخت. پرونده بمب‌گذاری در پاریس و بازداشت آقای اسدی باعث بروز تنش در روابط ایران و چند کشور اروپایی شده است. آقای اسدی نقش داشتن در برنامه بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین خلق ایران را که توسط نیروهای امنیتی خنثی شد تکذیب کرده است. اما اجازه بدید در اینجا که صحبت از اخبار حقوق بشری شد، بد نیست که یک ملاقاتی به همراه مهتاب وحیدی راد بریم و برگردیم. در تلاش هستیم که ارتباطمون برقرار بشه با میهمان این بخش برنامه و صحبتی داشته باشیم درباره صحبت‌های امروز محمد علی زم، پدر روح الله زم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات تابعیت مضاعف آمریکا را دارد و سالها در این کشور زندگی کرده، اما به عشق طبیعت ایران و کمک به حفظ محیط زیست کشورش پس از سالها بازگشت تا بتواند قدمی در راه بهبود وضعیت محیط زیست بردارد. اما زندانی شد و متهم در پرونده‌ای که از همان ابتدای تشکیل تا صدور حکم با ابهام‌های بسیاری همراه بود. مراد تاهباز، عضو هیئت مدیره و از بنیانگذاران مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان است. مؤسسه‌ای که همه پژوهش‌ها و فعالیت‌هایش در راستای حفظ محیط زیست و جلوگیری از نابودی گونه‌های در خطر انقراض بود و نیز گسترش آگاهی‌های عمومی درباره ضرورت حفاظت از طبیعت و حیات وحش ایران. مؤسسه‌ای که عموماً با مشارکت در پروژه حفاظت از یوز آسیایی و تنها نمونه‌های باقی مانده از آن در ایران شناخته می‌شود. او یکی از متهمان پرونده فعالان محیط زیست است که بهمن سال 96 بازداشت شد. بازداشتی که آغاز یک روند کاملاً امنیتی بود. تحمل روزها و شب‌های کشدار انفرادی و بازجویی‌های نفسگیر بدون دسترسی به وکیل، بی امکان ملاقات. بازداشت موقتی که حدود یک سال طول کشید و مشخص نیست طی آن چند صد روز بر این فعال محیط زیست در تنگنای اتاق بازجویی چه گذشت. پس از پایان آن کابوس چند ماهه انفرادی و بازجویی های طولانی، صفحه آخر پرونده قطوری که برای مراد تاهباز تشکیل شد، حکم سنگینی بود با امضای ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران. 10 سال زندان به اتهام همکاری با دولت متخاصم، حکمی که در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد. و به این ترتیب بازداشت موقت او به اجرای حکم 10 سالش پیوند خورد تا این کارشناس محیط زیست که با هدف کمک به حیات وحش ایران به کشورش بازگشته بود 1 دهه از عمر خود را پشت دیوارهای بلند زندان سپری کند. مراد طاهباز از بهمن سال 96 بدون حتی 1 روز مرخصی در زندان اوین به سر می‌برد و اگر در ماه‌ها و سال‌های پیش رو مشمول عفو قرار نگیرد، باید 7 سال دیگر را هم در بند باشد به جرمی ناکرده.
از ملاقات مراد طاهباز باز می‌گردیم، به پاریس می‌رویم، جایی که میهمان ما کاوه شیرزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در اونجا حضور داره، تا بپردازیم به مراسم 40th مرگ روح الله زم که امروز با حضور پدرش برگزار شد و صحبت‌هایی که پدرش در این خصوص کرد. آقای شیرزاد بهتون سلام می‌کنم. به هر حال اون چیزی که در صحبت‌های آقای زم بیرون اومده و خیلی مورد توجه قرار گرفته، شاید اشاره‌ای که آقای زم می‌کنه به شعری از روح الله زم که در اصل بازخوانی بیتی از حافظ هست، این خودش میتونه به نوعی ساختار شکنانه باشه و به نوعی پیام بسیار مستتری رو هم در خودش داره.
بله، درود به شما و بینندگان شما. دقیقاً این شعری که گفت آن یار کزود گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. در واقع من فکر میکنم روح الله زم با این پیام انتهایی که در واقع به مردم ایران داد، وضعیت خودش رو به یک نوعی شهر داد و نشون داد که چرا جمهوری اسلامی به کسی که باید جایزه میداد به خاطر افشاگری هایی که کرده بود، اومده بود به خاطر فسادهایی که درون جمهوری اسلامی نشون داده بود، جمهوری اسلامی به جای اینکه بیاد یه همچین فردی رو بهش جایزه بده، اگر ما با یه حکومت نرمال تو هر جای جهان روبرو بودیم 100% بعد به روح الله زم جایزه میدادن به خاطر افشاگری های خوبی که انجام داد. ولی خب ما میبینیم که همین فردی که در واقع اسرار و هویدا میکرد، اینها به خاطر در واقع اون کمپین شک و تردیدی که جمهوری اسلامی قبل از بازداشت روح الله زم درست کرده بود تا اخبار در واقع دروغ در مورد ایشون منتشر کنه و ایشون رو یک فرد وابسته به حکومت نشون بده، بعد از بازداشتش هم جمهوری اسلامی از کسی که اسرار رو هویدا میکرد به یک نوعی ترس داشت، وحشت داشت. برای همینه که به نظر من روح الله زم رو در طی 15 ماهی که در بازداشت بود حتی اجازه ندادن با کوچکترین فردی در ارتباط باشه. به نظر من میترسیدن که روح الله زم بازم بیاد اسراری رو هویدا کنه از نحوه بازداشتش، از اینکه چطور اون رو حالا به عراق کشوندن یا هر جوری که به هر حال دستگیرش کردن.
به نوعی این در فضای کمی هم که در اختیارش قرار داده شد در اون مصاحبه‌ای که بود، به نوعی روح الله زم به هر حال حرفایی رو زد که بخشیش توسط مردم بازنشر شد یا شهروندان معترض بازنشر شد.
بله 100%. نگاه کنید، روح الله زم به نظر من یک استعداد رسانه‌ای بالایی داشت. جمهوری اسلامی حتی به نظر من در زمانی که بازداشت بود به شدت ازش میترسید به خاطر اینکه این قدرت رو داشت که با مردم ارتباط برقرار کنه. تو همون مصاحبه هم دیدید که به هر حال اومد گفتش که این چیزایی که شما میگید اختشاشات، ما بهش میگیم اعتراضات و مشروعه و یک پیامی رو به مردم داد. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی اصلا میل نداشت حتی تا آخرین لحظه در مورد روح الله زم اطلاع رسانی بشه. برای همینم تا 15 ماه که روح الله زم در زندان بود، در انتهای 15 ماه فقط اجازه داد چندین دقیقه با دخترانش بتونه صحبت کنه و این یه کار واقعا ظالمانه بود و متاسفانه همه چی در ارتباط با روح الله زم در حاله از ابهام هست. به خصوص این که توسط قاضی صلواتی میاد ایشون محاکمه میشه که روح الله زم در ارتباط با اون افشاگری کرده بود. نگاه کنید، مثل این میمونه که من با یک نفر دعوا داشته باشم، شما با یک نفر دعوا داشته باشید و وقتی به دادگاه میرید میبینید همون طرف مقابل شما به یک نوعی قاضی شماست و قرار در ارتباط با شما حکم صادر کنه. به نظر من مجموعه این چیزا در کنار هم دیگه قرار گرفت تا پدرش امروز بیاد و اعتراض داشته باشه به روندی که حتی در درون جمهوری اسلامی رعایت نشده. نگاه کنید، ما در متاسفانه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی نهادینه شده، یعنی بله. قانونی شده. ما تنها کشوری هستیم که قانون داریم برای نقض حقوق بشر، و ما میبینیم که همین آقای پدر روح الله زم به این روندم اعتراض داره. بله. یعنی میگه در چارچوب همین خورده قوانینی که مونده بود شما به اونم احترام نگذاشتید و روح الله زم رو در یک روند در واقع مخفیانه اعدامش کردید.
سپاسگزارم از شما کاوه شیرزاد که با ما همراه بودید از پاریس و نگاهی داشتیم به مراسم 40مین روز مرگ روح الله زم که با حضور پدرش برگزار شده بود.